بازی جهان که در جنوب کشورمون ایران عزیز و منطقه اصلویه قرار داره، روز اول سفرشون به عمق 110 کیلومتری آبهای خلیج فارس و در حوزه گازی پارس جنوبی حضور پیدا کردند و وارد سکوی گازی SP-Q1 که یک سکوی مادر در این منطقه هست، کار لوجستیک و پشتیبانی 38 سکوی استخراج گازی دیگر رو پشتیبانی میکنه وارد شدن و با بخش‌های مختلف و نحوه استخراج گاز آشنا شدن. در ادامه مستند راهیان پیشرفت به بخش‌های دیگه این سکوی گازی سری می‌زنیم، ولی قبلش بد نیست بیشتر با این مخزن گازی کشورمون آشنا بشیم.
بنده امین جوانمرد هستم، رئیس سکوی فاز 1 پارس جنوبی. در حال حاضر در فاصله 105 کیلومتری از ساحل ایران شهر عسلویه هستیم. 39 سکو داریم که در حال بهره برداری هستند. روزانه حدود 700 میلیون متر مکعب گاز تولید میشه، تقریبا حدود 70% گاز مملکت رو تامین میکنه. روزانه حدود 125 نفر تا 130 نفر پرسنل در این سکو مشغول کار میباشند.
اینجا یک مطلبی رو که خیلی خوب یاد میگیری، یعنی جبر منطقه، جبر این به اصطلاح دریا یادت میده صبره. تو انجام کارها باید صبور باشی، هوشمندی لازم هم داشته باشی جهت رفع انجام مشکلات.
شما توی این سکوی گازی شغل سمتون چیه؟
من سرپرست ابزار دقیقم. ابزار دقیق به نظر من مهمترین قسمت یک سکوه. شما در صورتی که مشکل مکانیکی داشته باشین، عملاً پروژه خیلی طولانیه. مثلا یه لاین سوراخ میشه، مدت‌ها زمان میبره انجامش، ولی ابزار دقیق وقتی مشکل پیش اومد عملاً تولیدت متوقف میشه و سریع باید مشکل رو با هوشمندی که داری، با توجه به وضعیت تحریمایی که دارین، بهترین جایگزین رو انتخاب بکنی و سریع‌ترین تصمیم رو بگیری تا اون کار انجام بشه.
یه نکته اشاره کردیم با توجه به تحریما، ابزار دقیقاً خیلی مهمه، اشاره کردیم. چقدر ما تو این حوزه الان تونستیم با اون دانش داخلی که داری و کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن یه جایگاهی داشته باشیم با کسانی که 200 تا 300 متر اونورتر سکوی گازی قطره.
ببین، من این مشابه سازی شبیه مشابه سازی همین بچهای نظامی خودمون هستن. همه این تفنگو دارن، ولی استفاده ای که ما از تفنگا داریم میکنیم متفاوت هست. من خودم رو یه جور کار خودمون رو چریکی میدونم، یعنی عملا با توجه به ابزارهایی که داریم بهترین استفاده و کارآمدترین استفاده رو داریم باش.
خب یکی از بخشایی که معمولا توی سکوهای گازی یا شناورها کسایی که روی دریا فعالیت میکنن اون بحث مواد غذایی و سالمشونه که بتونه تامین پروتئین و انرژی رو براشون داشته باشه. روی سکوهای گازی در پارس جنوبی که ما الان روی سکوی SP-Q1 هستیم هم یک آشپزخانه هستش که برای پرسنل اینجا تهیه غذا رو انجام میده و توی مطبخشون. سلام علیکم قربان.
سلام علیکم. من ضمن خوش آمدگویی به شما، به شما هم خسته نباشید میگم. فرشید رحیمی هستم.
رحیمی عزیز،
بله.
چند سال سابقه؟
تقریبا 22 سال سابقه دارم تو مدیریت رستوران. بله،
شف هستی.
بله بله، مواد غذایی که میرسد اینجا به سختی میرسد. بعد تجهیزات اینجا هم هست، با وضعیت سکوگازی تمام تجهیزات برقی هست.
خب الان ما توی آشپزخانه سکو هستیم، همکارانتون هم مشغول هستن، هم برای آماده سازی هم برای طبخ غذا که کم کم دارن به زمان شام میرسن.
بله بله، هر غذایی که بیرون باشه ما اینجا داریم. تقریبا 40 نوع غذای خوراک داریم، حدود 40 نوع غذای چلویی داریم.
روی بر شما الان بر روی تابلوی که اینجا نوشته پنجشنبه، من صبحانه برنامه رو که بینم نیمرو، ناهارم سبزی پلو ماهی خورشت بامیه، شام کتلت گوشت و استیک مرغ، سوپ آش رشته،
دورچینم
که دارین، سیب زمینی سرخ شده و زرش پلو با مرغ، استانبولی با گوشت، کرانچی، ماکارونی سبزیجات، بعد لوبیا چیتی و عدس. اون آنالیزش هم دارین که پیاز و فلفل و چیزهای دیگه. آقایان سلام علیکم.
سلام.
خدا قوت. آقا چه آشپزخونه خوشمزه‌ای داری؟ نباشید. بوی غذاتون که 20 امتحان هم کردیم، غذاتون هم خیلی خوب با کیفیته، اما آقای رحیمی بفرمایید چقدر اینجا خودتون از منابع دریایی استفاده میکنید؟
نه، ما اینجا اجازه نداریم از منابع دریایی اینجا استفاده کنیم.
یکی از استانداردهای ایمنی اینه که بله، هیچ گونه پرسنل ارتباط با آب و دریا نداشته باشه.
نه، تمامش باید با تایید دامپزشکی باشه و تمام مواد غذایی با تایید دامپزشکی از خشکی ارسال میشه که به صورت هفتگی از خشکی برامون با شناور ارسال میشه. یعنی ما همیشه 10 روز شرایط دریا رو میبینیم که چه روزی شناور از خشکی حرکت کنه و مواد غذایی چه برای سکوی کیووان و بقیه سکوها ببینه و برسونه.
آقای رحیمی، شما روی سکو که هستین، خب خیلی وقتا به دریا نگاه میکنین، یه سری شناورا در حال رفتن هستن، اومدن هستن، بیاد خانواده میفتین، دوستاتون، همکاراتون، اون دلتنگیاتون چیکار میکنین رو سکو؟ آنتندهی نداریم. دقیقا میتونیم بگیم شما 14-15 روز از خانواده دور میشین، میایین در یک جای ایزوله کار میکنین تا دوره برگردید برید.
این دیگه شرایط اقماری است که دیگه ما قبول کردیم. من خودم الان امسال که بشه فکر کنم حدود 11 ساله، یعنی از سال 93 تا حالا کنار خانواده نبودم، تقریبا همیشه اینجا بودم. اقماری یکم سنگینه چون کنار خانواده اون موقع که باید باشی نیستی. فقط یه خدا قوت میتونم به همه همکاران بگم که دور از خانواده هستم.
دوستان خسته نباشین، خدا قوت، خدا حافظ شما. خب خانم سعید، خسته نباشین، خدا قوت. چطور دیدین این همکاری دوستان رسانه ایمونو؟
اگر این سفر نبود من هم با شما و دوستان آشنا نمی‌شدم. من از شما تشکر میکنم. فکر میکنم فعال‌ترین نفر گروه خودتون بودین. من هر وقت که سر میچرخوندم شما رو در حال مصاحبه بودم.
بالاخره تونستم از شما یه مصاحبه بگیرم.
در خدمتتون هستم.
حالا یه بار خودتون کامل برای شنونده ما هم معرفی بفرمایید. آخرای سفر ما از روی سکوی گازی SPQ1 توی منطقه گازی پارس جنوبی هستیم.
من سعیدیان هستم، مسئول اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه های شرکت نفت و گاز پارس. خب همونطور که خودتون هم توضیح دادید، ما یک سفر 3 روزه در خدمت همکاران روابط عمومی و مجموعه معاونت‌های مختلف سیاسی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودیم. الان برمیگردیم دیگه به خشکی، منطقه عسلویه، همون جایی که صبح تشریف آوردین ازش، و انشالله پالایشگاه فاز 14 در خدمتتون هستیم. در واقع اینجایی که شما دیدید که تولید گاز اتفاق میفته، این گاز از طریق خط لوله های زیر دریایی تو فاصله بین 100 تا 140 کیلومتری خلیج فارس منتقل میشه به ساحل پالایشی شهرستان های عسلویه و کنگان در استان بوشهر. اونجا گاز فراورش میشه، محصولات جانبی ازش تولید میشه، گاز شهری به شبکه تزریق میشه و به کل کشور میرسه، به منازل، صنایع، پتروشیمی ها، کارخونه ها و حتی نیروگاه ها، و محصولات جانبیش هم حالا یا صادر میشه یا به مجتمع های پتروشیمی به عنوان خوراک ارسال میشه. فردا رو ما ادامه خواهیم داد توی خشکی پالایشگاه فاز 14 که سال گذشته با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد. فرایند پالایش گاز رو شما در اونجا خواهید دید.
خانم سعید، کجا هرس خوردیم وقتی که این سختی‌ها رو شما لمس می‌کنید؟
بله.
که گاز میاد میرسه به اقصی نقاط کشور و میبینید اونجا صحیح مصرف نمیشه.
من چون خب خیلی از نزدیک مشاهده میکنم که گاز با چه سختی و هزینه های هنگفتی تولید میشه، اونجایی که درست مصرف نمیشه، اونجایی که بیهوده میسوزه و برای ما ثروت آفرینی نمیکنه، واقعا دلم به درد میاد و خواهشم از شما و همکارانتون که توی صدا و سیما صاحب تریبون هستین این هستش که روی موضوع مصرف بهینه، من اصلا اسم صرفه‌جویی رو به کار نمیبرم. هر چیزی رو در جای خودش اگر درست استفاده بکنیم، این ثروت رو برای همیشه خواهیم داشت و به آیندگان و نسل‌های بعدم منتقل خواهیم کرد. خواهشم از همه مردم عزیز و شما اینه که روی این موضوع کار بکنید.
درود بر شما.
خسته نباشید.
و
بنده سلمان خزایی هستم، متولد سال 1350، دانش آموخته دانشگاه صنعت نفت در رشته مهندسی شیمی و سیستم های انرژی یا در واقع مهندسی مکانیک از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران. افتخار دارم در یک فعالیت راهبردی در سطح ملی در تولید و استخراج گاز خام یا گاز ترش از میدان گازی پارس جنوبی در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس مشغول انجام وظیفه و خدمت هستم. در میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس بزرگترین میدان گازی جهان، طبعاً بزرگترین میدان در ایران و در غرب آسیا یا خاورمیانه هم هست. الان حدود 22 سال از عمر این میدان داره میگذره. توسعه این میدان به بلوغ کاملی رسیده. حدود 700 میلیون متر مکعب در روز گاز فقط از این میدان استحصال میشه. انتقال داده میشه به 13 پالایشگاه. اونجا گاز متان جدا میشه، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هگزان و در واقع پنتان و هگزان و هپتان، اینا در واقع در قالب میعانات گازی هستش، به لحاظ اینکه این میدان یک میدان میعانی هستش، به اصطلاح کاندنسیت گفته میشه. علاوه بر اینها یک آب مخزن همراهش هست و از همه اینها مهمتر یک گاز سمی به نام گاز هیدروژن سولفوره در میدان گازی پارس جنوبی و خیلی از میادین دیگه وجود داره که این گاز هم مهلک و کشنده هستش و هم مزاحم استفاده هستش و هم خورنده است. باید حتما تفکیک بشه، جدا بشه و این در قالب گوگرد جدا میشه و در پالایشگاه گازی یکی از محصولات فرعی که تولید میشه گوگرد هستش. گوگرد ابتدا در واقع به صورت گازی در راکتور شکل میگیره، بعد خنک میشه، مایع میشه، بعد از مایع سازی میره برای واحد جامد سازی و به صورت دانه بندی این گوگرد به صورت جامد یکی از محصولاتی است که دائم از پالایشگاه به بنادر صادراتی که به همین منظور احداث شده و یا در صورتی که نیاز به مصرف داخلی داشته باشه برای مصرف داخلی انتقال داده میشه. سپاسگزاری میکنم از رادیو تهران. من خودم از علاقمندان و از طرفداران پرپاقرص رادیو بودم، چون رادیو اصالتی داره. مخصوصا از شما جناب آقای اسماعیلی سپاسگزارم که این گفتگو رو داشتید و در راه نشون دادن صنایع مختلف مخصوصا صنعت نفت همیشه کوشا باشید. خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر سلام، خدا بگذار.
سلام ارادتمند، زنده باد.
آقای دکتر قراره سفر رو چگونه دیدین؟ آیا دید رسانه و وظیفه ما رو بیشتر کرد؟
سفر خوبی بود به نظرم. با توجه به تلاش مضاعف مهندسین و عوامل مهربان و با محبتی که اینجا دارن کار میکنن، باید ضریب رسانه‌ای رو ما هم مضاعفش بکنیم تا این تلاش دلسوزانه به چشم بیاد. ز دست کوتاه خود زیر بارم که از بالا بلندان شرمسارم.
آقای مهندس محمودی،
من اول جا داره که از آقای دکتر قرایی تشکر بکنم که این بازدید رو راه انداخت. به نظرم میرسه این بازدیدها برای همکارای ما تو حوزه رسانه بسیار بسیار میتونه مفید باشه. از طرفی دوستانی که تو حوزه نفت و گاز فعالیت میکنن زحمات زیادی میکشن که این زحماتشون در عرصه رسانه‌ای بازتاب پیدا نمیکنه، که طبیعتاً ما میتونیم این بازتاب رو براشون به وجود بیاریم که از یک سو اجتماع متوجه بشه که چه زحماتی رو این دوستان میکشن، علاوه بر این چه دانش و توانمندی توی این عرصه به وجود اومده که ما رفتیم یه چشمش رو دیدیم، از این چشمه‌ها زیاد وجود داره. ولذاست که من عرض میکنم که رسانه باید این بازدیدها و این گونه راهیان پیشرفت رو ادامه بده، هم مقومه کسانی است که تو عرصه تولید و کار و تلاش فعالیت دارن، هم برای ما مفید هستش که در عرصه رسانه کار میکنیم اطلاعات رو کسب میکنیم.
صبح ساعت 5 حرکت کردیم.
آره دیگه، 5 راه افتادیم. این تلاش مردان صنعت ایران، مهندسین واقعا میگم زحمتکش کشورمون، انقدر حال خوب بهمون هدیه داد، انقدر انرژی خوب بهمون هدیه داد که هممون داریم با یک غروری برمیگردیم به محل کارمون و قطعا باعث افتخار هممون بود، لذت بردیم.
درود بر شما آقای اسکندری سلام.
درود بیکران.
انگاری سر رشته که شعله گاز خونمون باشه رو گرفتیم، اومدیم رسیدیم به اون مبدأ و ریشه و اصل داستان. به قول سهراب سپهری میگه هر که در حافظه چوب ببیند باقی، خوابش آرام در این خواب جهان خواهد بود. یعنی این که آقا با دیدن یک نشانه برید به کنه ماجرا. خیلی تجربه عالی و نابی بود.
آقای معصومی عزیز،
سفر خوبی بود، تجربه جدیدی بود، اینکه از زحمات یک قشر کمتر تو چشم بیا مطلع شدیم. یه ماه خیلی خوب اومدیم که هوا خنکه، شرجی کمه، گلدن تایمه به نظر من. ما همین تو این شرایط خیلی خوب اذیت شدیم، خیلی سخت بود.
شما نظر تو بگید.
سفر خوب بود، عالی بود. میگم از قدیم گفتن شنیدن که باید ماننده دیدن.
اومدیم زلیخا گفتن و یوسف شنیدن.
زلیخا گفتن و یوسف شنیدن.
شنیدن که تو مصطبه گاز یکو توجه بیشتر داشتیم. شما نظرتون راجع به سفر بگید.
راستش خیلی خوب بود. من خودم با توجه به اینکه حالا سالها کارهای خبری و رسانه‌ای اینها کرده بودم، ولی تا الان فرصت نشده بود. این سفر برام خیلی جالب بود، مخصوصا این عظمتی که می‌بینه. هم از یک طرفی آدم احساس غرور و افتخار می‌کنه و از یک طرفی متوجه میشه که بالاخره این عظمت گاز، این نعمتی که تو سراسر کشور وجود داره، چه زحماتی بابتش واقعا کشیده میشه.
آقای ابراهیم عزیز،
خیلی عالی بود. واقعا به نظر من این اتفاق باید بارها و بارها تکرار بشه. دوستان رسانه ملی حتما بیان اینجا از نزدیک این فضا رو ببینن. از نزدیک ما تونستیم حداقل این بحث پیشرفتی که تو کشور هست رو خیلی ملموس درکش کردیم.
عزانی هستم از خبرگزاری صدا و سیما. خیلی بازدید خوبی بود. مهمترین نکتهش هم این بود که بهمون ثابت کرد که چقدر سخته استخراج و بهره برداری که از دل دریا باید بیاد برسه به خونه تک تک ما و قدرشو بدونیم.
خب آقای اینالوی عزیز،
بسیار عالی. من که خیلی کیف کردم. این که ما اومدیم از نزدیک همه چیز رو دیدیم، ما رو به یک آگاهی و به یک باوری رسوند. حداقل واژگان من و جملات من رو حداقل در مورد نحوه مصرف انرژی تغییر داد. من خیلی متشکرم از همه کسانی که اسباب این سفر رو برای ما فراهم کردن. باز هم به اون دسته از کسانی که احتمالاً غفلت میکنن، سهل انگارن یا کوتاهی میکنن، توصیه میکنم و ازشون خواهش میکنم که در مصرف انرژی دقت و صرفه‌جویی لازم رو به خرج بدن. خیلی مخلصم.
خب روز اول سفر راهیان پیشرفت اختصاص داشت به سفر دریایی و بازدید از سکوهای استخراج گاز و صبح روز دوم آشنا شدیم با جدیدترین پالایشگاه فاز 14 از مجموعه پالایشگاه‌های پارس جنوبی در شهرستان عسلویه. همراه من باشید تا بشنویم که چگونه گاز استخراجی به پالایشگاه و فراوری میرسه تا به خانه‌های من و شما، صنایع و یا برای صادرات مشتقات و میعانات گازی مورد بهره برداری قرار میگیره. خب آقای مهندس جاوید حدا، سلام، وقتت بخیر.
سلام، خسته نباشین. خیلی خوش آمد میگم. خوش اومدین به پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی. اینجا آخرین فاز پارس جنوبی هستش که به بهره برداری رسید. گازی که از سکو برداشت میشه توسط دو تا خط لوله 32 اینچی از دریا وارد خشکی میشه. این واحد در واقع اسلاک کچر، اصطلاحاً اصطلاح پالایشگاهی یا اصطلاح فارسیش لختگیر هستش. گازی که خب میاد سه‌فازی هستش. هم گاز داخلشه، هم کاندنسیت داخلشه و هم ام ای جی داخلشه. ورودی که داریم، این لوله‌های سفید رنگی که مشاهده می‌فرمایید، 6 تا ورودی اصلی پالایشگاهمون هست. اون مخازن ذخیره بتونی که مشاهده می‌فرمایید، دو تاش برای پروپان هستش و دو تاش برای بوتان. پروپان توی دمای منفی 40 درجه و بوتان توی دمای منفی 6 درجه توی این مخازن ذخیره میشه و به عنوان ال پی جی سرد برای صادرات به اسکله صادراتی بندر سیراف یا بندر سایت یک در عسلویه ارسال میشه. گاز میره با واحدهای بالادستی برای تسویه بیشتر. گازی که از سکو داره میاد مشتقات زیادی داره. متان هست، اتان هست، پروپان هست، بوتان هست، C5 پلاس که همون کاندنسیت هست و گوگرد که در واقع محصولات تولیدی این پالایشگاه هستش. خیلی از کاندنسیت تولیدی پالایشگاه پارس جنوبی وارد پالایشگاه ستاره خلیج فارس و بندر عباس میشه برای تولید بنزین و مشتقات مابقی. و گوگر که برای مصارف کشاورزی استفاده میشه. و اون گازی که ما داریم خونه مصرف میکنیم گاز متانه، ولی خب اگر این واحد نباشه گاز اسیدی وارد خونه ها میشه، حاوی مقادیر بالای H2S و CO2 هستش که اینا بایستی گرفته بشن که بالای 10 ppmش برای بدن بسیار مضر و بالای 100 ppmش کشنده است.
یعنی میگن اگر که یک دم داشته باشی به بازدم نمیرسه.
دقیقاً همینه. این واحد وظیفه اصلی جداسازی H2S و CO2 رو از گاز ورودی سکو بر عهده داره. تجهیزاتی هستن که توی ماشین سازی عراق ساخته میشن، جزء تجهیزات خاص هستن و بسیار ارتفاع بلند و خوب قطور هم هستن و جزء برج‌های معروف پالایشگاهی هستن. همطور که می‌بینید سه تا برج معروف رو اینجا مشاهده می‌کنید، یکیش برج دیمتانایزر و دیاتانایزر هستش که برج‌های عمری هم در واقع برج‌های جذب و دفع واحد 101مون هستش. حالا من پیشنهاد می‌کنم آقای پورفاطمی از همکاران شرکت محترم پی او ام سی مون راه اندازمون هستن.
رسیدن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. بله الان ما تو واحد گسترینیم، واحد شیرین سازی. واحد شیرین سازی الان صدای که شما می‌شنوید صدای استیمه. داره خشک میشه از لوپونته میاد بیرون. واحد گسترین، واحد تازه به بهره برداری رسیده.
ما 10 تا آیگت داریم. آیگت یکمون که از پالایشگاه بیت بلند جزء اولین آیگت هامون هستش که ساخته و راه اندازی شد. آیگت های بعدی از خود اصلیه سرچشمه میگیرن. اولی کمپرسور استیشن میتونم بگم کمپرسور استیشن کنگان هستش، تا میره به سمت دوراهون اصفهان، ساوه، سراجه، تا میره به سمت رشت. اونجا ما انشاب هایی میگیریم به سمت شمال شرق کشور، نکا، مشهد و آخرین مسیری که در واقع میره به سمت آذربایجان و تای خط لوله میتونیم بگیم شهر ارومیه هست، شهر بنده.
آی من لذت بردم جنبندی آخر مهندسم بشتمیم که ما مستندمونو از اصلویه پالایشگاه شرکت نفت و گاز پارس با آقای مهندس حدبت به پایان برسونیم.
من خیلی تشکر میکنم از مجموعه شما. خدمت هموطنانمون عرض کنم که به هیچ عنوان توقف تولید نه تنها این پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی، بلکه سایر پالایشگاهی که راه اندازی به بهره برداری رسیدن وجود نخواهد داشت. این گاز در واقع نعمتی که از سمت خداوند به ایران عزیزمون داده شده و حتما قدرش رو هموطنان عزیزمون در مخصوصا فصول سال بدونن.
منابع نفت و گاز تجدیدناپذیر و محدود هستند و با مصرف بهینه انرژی ضمن امکان استفاده برای همه هممیهنانمون میتونیم به توسعه و پیشرفت کشورمون کمک کنیم. مستند راهیان پیشرفت کاری بود به تهیه کنندگی من مهدی اسماعیلی.
اینجا تهران جام جم، شبکه رادیویی تهران. سپاسگزارم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3094 سامانه پیامکی مونه، 2265 2465 و 2265 2466 هم شماره های تماس با شبکه رادیویی تهران. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و سپاسگزارم که همچنان همراه مایید. عصر زیبای پاییزیتون به خیر باشه. هوای واقعا دلانگیزی، حالا اگه آلودگی رو فاکتور بگیریم که همه درگیرش هستیم، اما امیدوارم طبق پیشبینی‌های سازمان هواشناسی آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو داشته باشیم. گفتن از فردا انشالله سامانه‌های پرقدرت وارد کشور میشن و بارندگی خواهیم داشت در گوشه و کنار کشور و در تهران زیبا. امیدوارم که حداقل بارندگی هم باعث تلطیف هوا بشه، همی که حس و حال خوبی به مردم عزیز کشورمون به ویژه تهرانی های نازنین بده و از شر این آلودگی هم هرچه زودتر خلاص بشیم. سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر.
با شما و در کنار شما شهروندان عزیز شهر تهران هستیم از استدیو صدای شهر رادیو تهران. شاخص فعلی کیفیت هوا 103 هست و نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه های حساس.
ترافیک.
اما از وضعیت عبور و مرور در برخی بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهرمون در این لحظات بشنوید. بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق غرب حد فاصل خیابان پگاه تا میدان ونک ترافیک سنگینی داره. ترافیک سنگین رو در بزرگراه شهید مدرس هم شاهد هستیم. جنوب به شمال حد فاصل بزرگراه شهید حقانی تا محدوده خیابان ولیعصر. بلوار نلسون ماندلا هم در حال حاضر ترافیک سنگین داره. اینجا جنوب به شمال از خیابان سپیدار تا خیابان ارمغان وضعیت تردد خودروها کند است. در بلوار میرداماد اگه غرب به شرق میخواید عبور بکنید، بدونید که از خیابان روزنامه اطلاعات تا محدوده خیابان دکتر شریعتی در ترافیک سنگینی خواهید بود. خیابان دکتر شریعتی مسیر شمال به جنوب هم ترافیکش سنگینه. اینجا از بلوار سبا شاهد ترافیک سنگین هستیم تا خیابان شهید گلنبی. بریم به بزرگراه شهید چمران. دوربین شرق به غرب این بزرگراه برامون میگه که از خیابان ولیعصر اینجا وضعیت ترافیک سنگین هست تا محدوده بزرگراه یادگار امام. و بالاخره بزرگراه شهید چمران جنوب به شمالش هم ترافیک سنگینی داره، از محدوده پل مدیریت تا محدوده پل شهید نوروزی. متشکرم. ما رو در بخش بعد 16:58 هم بشنوید.
درود بر شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو تهران. ساعت 16:30 و دعوت میکنم شنونده ای از رادیو تهران بپرسید باشید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بی همتا سلام میگیم به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. حالا احوالتون چطوره؟ خوب و خوشید؟ الهی شکر. امیدواریم تنتون سلامت باشه. اینجا از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد که از شنبه تا چهار شنبه هر هفته در همین ساعت با افتخار در خدمت شما هستیم.